بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیز، همه عزیزانی که در 7 جلسه گذشته با ما بودن و این جلسه که 8 جلسه از سلسله نشست های دین و چالش های روز هم هست رو دنبال میکنن، یا عزیزانی که امشب به ما پیوستن. در ویژه برنامه چهارشنبه های اعتقادی امشب در خدمت جناب حجت الاسلام آقای محمد رضا زیبای نژاد هستیم، رئیس پژوهشکده زن و خانواده، با مسئله خانواده و چالش های تربیت در عصر جدید که در واقع میخواییم به این مسئله بپردازیم که الگوهای تربیتی رو در شرایط چالشی امروز ما چجوری میتونیم بشناسیم و بهش دست پیدا بکنیم. در خدمتون هستیم استاد. از بیانات شیوا و در واقع اندیشمندانتون استفاده میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم و تبریک بهشون عرض میکنم میلاد بر افتخار حضرت صدیقه رو و همچنین میلاد امام خمینی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. من اجازه میخوام که موضوعم رو با یک مثالی آغاز کنم. اگر فرض کنید که ناخدا داره کشتی بادبانی رو در اقیانوس پیش میبره، اگر در وضعیتی باشه که باد موافق میوزه، خب خوشنود میشه و میگه بادبانها رو برافرازید و از این باد استفاده میکنه و سرعتش رو میافزاید. اما اگر باد مخالف تو سینه کشتی باشه، دیگه نمیتونه با اون الگوی راهبری سابقش با افراشتن بادبان کشتی رو پیش ببره. یکی از دو کار رو باید انجام بده، یا بادبانها رو پایین بیاره و با کمک پارو بخواد پیش بره با سرعتی کم، یا توقف کنه تا وضعیت به نفعش تغییر کنه، یا اینکه یک ابزاری داشته باشه و یک مهارتی داشته باشه که بتواند این باد مخالف رو تبدیل بکنه به باد موافق، یک چرخشی در این باد به وجود بیاره به نفع خودش. مسئله‌ای که ما باش مواجه هستیم اینه که در طول تاریخ خیلی از وقتها ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ارزشهاشون همسو بوده با ارزشهای خانواده و با ارزشهای نظام اخلاقی. من باز زیاد این مثال رو میزنم، میگم فرض کنید سعدی به بچهش نصیحت میکنه که عزیزم چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. این بچه موقعی که میره خونه دوستاش میبینه پدر اونم داره به بچهش میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. موقعی که میره بازار برای خرید میبینه قاعده بازار هم همینه که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. یعنی همه به زبان خودشون، چه به زبان قال چه به زبان حال، دارن میگن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. در اینجا پدر برای این که یه ارزش رو نهادینه کنه در فرزندش چالش اساسی نداره. اما اگر فرض کنید این پدر در جامعه ای باشه که ساختار اقتصادیش میگه مصرف کن، قناعت رو ضد ارزش میدانه، موقعی میره بچه نوشابه بخره ببینی رو قطعی نوشابه نوشته در لحظه زندگی کن، یعنی آینده نگری نمیخواد بکنه، کیف الان تو ببر. و همه به اصطلاح ساختارهای اقتصادی دارن شما رو به شهوت در خرید، مصرف گرایی دعوت میکنن، ساختارهای فرهنگی همینطور، تبلیغات همینطور، فضای مجازی همینطور، و دارن منطق درست میکنن برای مصرف. خب اینجا دیگه به اون راحتی قبل پدر نمیتونه به بچهش بگه چه دخلت نیست، خرج آهسته تر کن، و بچه هم درش نهادینه بشه. یعنی نهادینه کردنه یک ارزش اخلاقی مثل قناعت در فرزند خیلی مشکله. مثلا این فرزند میبینه هر جا که میره برخلاف زمان پدرش دارن پوز میدن به مصرف. مثلا من موقعی که بچه بودم 50 سال پیش یادمه که مثلا پوز دادن آدم بزرگایی بود. مثلا این کمربندم 14 سال رو کمرم. یه آقایی میگفت که این دو چرخم رو 50 سال سالم نگه داشتم زیر پام، بعدم دادش به نوش. ولی امروز اگر به این بچه ها بگی که مثلا من این کمربندم 14 سال به کمرمه، بهتون میخندم. یعنی نظام ارزشی اینقدر متحول شده که شخص موقع میخواد پوز بده میگه این موبایلی که من دستمه آخرین ورژن موبایلیست که اومده تو بازار. به مصرفش داره پوز میده، نه به قناعتش. و این بچه من اگر قرار باشه بیاد تو محیط بگه من ارزش قناعت رو بهش توجه دارم، تحقیر میشه توسط دیگر. خب میبینید که امروزه چقدر کار ما سخته که بخوام ارزش قناعت رو برای بچه‌مون نهادینه کنیم به گونه‌ای که بچه‌م مثلا احساس تحقیرم نکنه، یا اگر تحقیر شد بتونه مقاومت کنه. یک باد مخالفی امروزه تو سینه خانواده است. من میخوام به بچه‌م بگم عفت، تا قبل از ازدواج حواست باشه به هیچ بیگانه فکر نکنی. خب این بچه من، دختر من، پسر من نگاه میکنه به دور و بر خودش، میبینه محاصره شده توسط پیامهایی و توسط افرادی که این افراد دارن پیامهای متعارض بهش میدن. بنابراین اگر در گذشته بچه من تو مزان تربیت شناگر استخر بود، الان شناگر آبهای خروشانه. یعنی هر لحظه یه موجی میاد مسیر حرکتش رو عوض میکنه. قبلا ما شناگری ساده یاد بچه هامون میدادیم، الان دیگه جواب نمیده، باید شناگری در آبهای خروشان یادشون بدیم، قایقرانی در آبهای خروشان یادشون بدیم. خیلی سخته. مشکلی که ما امروزه داریم اینه که خانواده در موقعیت تهدید قرار داره، از همه طرف محاصره شده با پیام‌های غیر اخلاقی، با مرجعیت‌های نااهل، اما با 3 مشکل مواجهه. مشکل 1، فهمی از موقعیت تهدید ندارد، فهم عمیقی. نهایت سقف ادراک خانواده های ما این است که فضای مجازی داره بچه های ما رو تهدید میکنه. خوی هر آدم عوامی هم میفهمه، اما ابعاد تهدید به گونه ایست، عمق تهدید و وسعت تهدید به گونه ایست که فهمش یک به اصطلاح وضعیت جدیدی برای خانواده میخواد. یعنی خانواده باید انرژی صرف کنه تا به یک فهم راقی برسه از موقعیت تهدید. 2، فرض کنیم خانواده موقعیت تهدید رو شناخت، اما مشکل این است که حس نمیگیره برای تغییرش، احساس مسئولیت نمیکنه برای تغییری وضعیت. چه بسا این وضعیت رو بد نداند، دردش نمیگیره از این تحولات، میگه خب معلومه که دنیا داره تغییر میکنه، ما هم باید تغییر کنیم. دیدید پیرزنای امروز بعضی هاشون میشینن با نوه هاشون صحبت میکنن، میگن بچه جون ما جوونی نکردیم، شما جوونی بکنید. یعنی خود این نسل، اون چیز، کسانی که بایستی بچه هاشون رو تربیت کنن خودشون حساسیت ندارن نسبت به این مسئله. اینم چالش دوم. چالش سوم، خانواده هایی فهم راقی از موقعیت تهدید دارن. دو، احساس مسئولیت هم دارن که باید یک کنش جدی انجام بدن، اما دانش و مهارتشون ندارن. چطوری میتوانیم بچه هامون رو در این موقعیت و چالش امروز راهبری تربیتی کنیم؟ این رو نمیدانن. این سه مسئله اساسی ماست که خانواده باش مواجهه. یه رتبه بالاتر که بیاید میبینید نظام تعلیم و تربیت رسمی ما هم تو همین چاله افتاده. یعنی آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما، یه فهم روشنی از موقعیت تهدید ندارد و عزمی برای یک کنش جدید، طراحی یک الگوی جدید از تربیت در این موقعیت جدید و متناسب با این موقعیت جدید نداره، داره با دستفرمون‌های سابق حرکت میکنه، بادبانهاش بالاست. و سوم این که اونهایی هم که یک فهم راقی دارن از این که ما در موقعیت تهدید هستیم و نظام تربیتی ما مثلا تو چه وضعیت تهدید آمیزی گرفتار آمده است، نمیدونن باید چه کار کنن. یه پله بیاد بالاتر، سیاست گذاران معطوف به خانواده. سوال ما اینه آیا سیاست گذاری معطوف به خانواده و معطوف به فرهنگ و معطوف به اخلاق در موقعیت تهدید فرق میکنه الگوی این سیاست گذاری با سیاست گذاری در موقعیت قدرت یا نه؟ خیلی مسئله مهمه. بیام در حوزه های علمی خودمون. سوال، راهبران محترم حوزه، آیا نسل جدیدی که دارن میان طلبه میشن همون نسل سابقن؟ یا به تعبیر جدیدش نسل زد مذهبی هن؟ بالاخره اینها هم نسل ما بعد الهزاره هستند، یعنی متولدین 2000 میلادی به این طرف که به نسل زد معروفن، یعنی نسلی که از زمانی که چشم باز کردن فضای مجازی متن زندگیشون بوده نه حاشیه زندگیشون، برخلاف ما که ما در زمانی رشد کرده مثلا فضای مجازی نبوده، بعدها اومده تو حاشیه زندگی ما قرار گرفت. ولی اونا اصلا زیرسازی مفهومیشون با مساعدت فضای مجازی شکل گرفته، نظام ارزشیشون با مساعدت فضای مجازی شکل گرفته. اینا یه نسل جدیدی هن، اومدن برای طلبگی و نسل جدیدی هن. آیا الگوهای تربیت این نسل در حوزه‌های علمیه این الگوهای تربیت نسل‌های گذشته است؟ یا باید یه تحولات اساسی بکنه؟ پرسش بعدی، حوزه های علمیه، معلمین محترم، مبلغین محترم، کنشگران فرهنگی محترم، آیا الگوی کنش، الگوی تبلیغ، الگوی تربیت در اونجایی که مخاطب شما، متربی شما یک متربی متحولی است، مال همین موقعیت تهدیده، تو این جامعه داره زندگی میکنه، الگوی تبلیغ برای این نسل با الگوی تبلیغ برای نسل‌های گذشته یکیه؟ یه اتفاق جدیدی باید بیفته؟ اینا برای ما خیلی مهمه. اما برگردم به بحث موقعیت تهدید. موقعی که میگیم موقعیت در موقعیت تهدید هستیم یعنی چه؟ موقعی که میگیم در موقعیت تهدید هستیم یعنی که ساختارها در خدمت بست ارزش‌های توحیدی و اخلاقی و خانوادگی نیستن. یه تعبیر رو داره کاستلز، مانوئل کاستلز، در کتاب عصر اطلاعات، سه جلد کتاب پرحجمه و پیشبینی جهان شبکه‌ای شده رو کرده از دهه 1990، یعنی کتاب 25 سال پیش نوشته شده، زمانی که ما هنوز تو ایران شبکه‌های اجتماعی نداریم، تو کشورهای غربی تازه میخوان از فضای اینترنت برن تو فضای شبکه‌های اجتماعی، ولی ایشون کتابش اینقدر آینده پژوهی قشنگی کرده است که موقعی که کتابو میخونید فکر کنید الان داره، یعنی تحلیل وضعیت امروز میکنه. ایشون در ضمن این کتابش حرفی داره، میگه که در طول تاریخ بشریت برای اولین باره که یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق این است که ساختار اقتصادی برای ساختارهای دیگه تعیین کننده باشه شده. یعنی چه؟ یعنی نظام سرمایه‌داری در گذشته فقط به حوزه اقتصاد کار داشت، اما امروزه تعیین کننده حوزه فرهنگ، حوزه سیاست، حوزه حقوق و تمام عرصه‌های دیگه شد. ما با یک پدیده عجیب غریب مواجهیم. یعنی در یک مقطع زمانی سرمایه‌داران میگفتن تولید بیشتر برای که جهان رو تسخیر کنیم. بعد به این نتیجه رسیدن که مردم نیازاشون یه سقفی داره. هرچی هم شما تولید کنید، موقعی سقف نیازهای مردم پر شد دیگه مطالبه ندارن و نظام سرمایه‌داری با بحران مواجه شد. موقعی که با بحران مواجه شد گفتن چه باید بکنیم؟ به جای تولید بیشتر باید شعار رو عوض کنیم به مصرف بیشتر. یعنی مردم بایستی حرص بزنن، مردم باید احساس نیاز به چیزهای بیشتری کنن، روز به روز حریص‌تر بشن تا ما بتوانیم چرخ تولید رو بیش از گذشته بچرخونیم. برای اینکه این اتفاق بیفته چیکار باید بکنیم؟ باید مصرف از بعد اقتصادی تبدیل بشود به بعد فرهنگی. یعنی بیاد تو تار و پود اعتقادات و نگاه مردم جا بگیره. زندگیشون بشه به همه چیز مصرفی نگاه کنن. خیابان را مصرف کنند. کتاب‌های نوشته شده مصرف و سبک زندگی تو حوزه مطالعات فرهنگیه. اصلا مفهوم مصرف دیگه اقتصادی نیست. مصرف بیشتر بعد فرهنگی پیدا کرده. مثلا شما پدر و مادرتان را مصرف می‌کنید. یعنی چی مصرف می‌کنید؟ یعنی نگاهتون به پدر و مادر دیگه نگاه این که اینا شخصیت‌های والایی دارند فلان اینا نیست. نگاهتون به پدر مادر این است، اینا چه حالی به من میدن، چه نفعی به من میرسونن، چه کیفی به من میدن. نگاهتون به خیابان هم همینه، نگاهتون به پاساژ هم همینه. و موقعی که این مصرف شد کلید واژه مهم عصر جدید و جوامع بر اساس مصرف تحلیل شدن، یعنی در یه مقطع زمانی مارکس اومد گفت من جامعه رو بر اساس نظام طبقاتیش فهم میکنم، مسائل جامعه، تحولات اجتماعی رو بر اساس نظام طبقاتی، سرمایه‌داری، کارگر، اینا فهم میکنم. 50 ساله که میگن او الگوه دیگه به درد نمیخوره برای فهم تحولات اجتماعی، باید بریم رو الگوی مصرف کار کنیم. یعنی مردم سبک زندگی مصرفشون چگونه است، این رو من بگید تو من تحولات اجتماعی رو بهتون پیشگویی کنم، پیش بینی کنم. خب این ما وارد یک عصر جدید شدیم که این مصرف داره شخصیت ما رو شکل میده. حالا من ابعادش رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما امروزه دارید با یک نسل جدید مواجه میشید که میگه کی گفته انسان یا مذکر است یا مؤنث؟ تو دیروز شما تو زیست شناسیتون میگفتید الانسان و اما مذکران و اما مؤنثون. امروز نسل جدید میگه تعریف به مذکر و مؤنث غلط اصلا. و ما با یک طیف جنسی مواجهیم، مرد با تمایلات مردانه، مرد با تمایلات زنانه، مرد با تمایل به دو جنس و الی آخر. اگر ما با این وضعیت مواجهیم، ته خطشو که نگاه کنید، تمایل به تغییر جنسیت، تمایل به همباشی، تمایل به از شبت که همجنسگرایی و چیزهای دیگه از دل این تحولات معنایی در میاد. خب ته خطش به اینجا منتهی میشه که نظام سرمایه‌داری میگه هر گونه تغییری و تحولی برای من مثبته. مردم باید نظام اندیشهشون متحول بشه. چرا؟ چون توی تحولی که خواسته هاشون، نیازهاشون متنوع میشه، توی تنوع نیازها مصرف میدانهای مصرفی جدیدی برای ما تعریف میشه. خب میبینیم با یه نسلی مواجهیم که ما بایستی سر بدیهیات باش مباحثه کنیم. یعنی چیزهایی که تو دیروز فکر کردیم بدیهیه، معلومه که انسان یا مذکر یا مؤنث، معلومه که آینده نگری چیز خوبیه، معلومه که هر دختری نیاز به همسر دارد، هر پسری زن میخواد، ازدواج ضرورت جامعه بشریه. ببینید با نسل جدید باید سر این بحث کنیم که کی گفته باید ازدواج کنیم؟ کی گفته تشکیل خانواده خوبه؟ کی گفته تأهل بهتر از تجربه؟ توی فضای مجازی پر شده است از یادداشت‌های مطالبی که دارن از مزیت‌های تجرد بر تأهل می‌نویسن. آزادتریم، راحت‌تریم. با کسانی که تو همباشی هستن موقع مذاکره می‌کنید، ببینید کاملاً یه نسل سیاله که با تحول معنا میشن. شما عشق، کتابی نوشته زیگموند باومن به نام عشق سیال که مثال زده به عشق برای اینکه بگه تحولات فرهنگی تو عصر پست مدرن چطوریه. میگه در گذشته تو عصر مدرن که شما با عشق از شاید رومانتیک مواجه بودید، اونجا پیشفرض عشق تو پایان عمر بوده، دوام پیشفرض عشق بوده، به خاطر اون عشق هزینه میدادید، رنج رو تحمل میکردید، برای حفظ عشقتون هزینه میدادید. اگر عاشق کسی میشدید، اگر بعد از یک سال دو سال به هم میخورد، همدیگر رو متهم به خیانت میکردن. احتمال داشت به هم بخوره، ولی متهم شدن به خیانت در عشق. ولی امروزه دختر پسر که با هم رفیق میشن، پیش فرضشون اینه تا اطلاع ثانوی. میگن من که فردا میخوام از خواب بیدار بشم، نمیدونم فردا به چه چیزی علاقه دارم. هر روزی کل یومن توفی شن، هر روزی من توی شنیم، توی علاقه ایم، من نمیدونم فردا دوباره به این زن علاقه دارم یا نه. تو زمانی که بهش علاقه دارم باش پیش میرم، بعدش میگم تو رو به خیر، ما رو به سلام. چرا بایستی برای عشق هزینه کنم؟ عشق اومده که به من کیف بده، نیومده که به من رنج بده. اصلا رنج از قاموس نظام تربیتی شما رفته بیرون. میبینید تحول خیلی تحول عظیمیه. خب حالا یکی از ابعاد تحول این است که اون کسانی که شما به عنوان نیروهای نجات بخش بهشون مراجعه میکنید، با ضریب تخمین بالایی خودشون جز و همین جامعه تهدیدن. یه جمله داره ویلیام گاردنر، نویسنده کتاب جنگ علیه خانواده که ما ترجمهش کردیم، میگه شما دیدید هر موقع یه مشکل خانوادگی بهتون پیش میاد، میگید چیکار میکنیم؟ میریم پیش مشاور، خانواده درمانگر، روان درمانگر، روانشناس، اینا که به ما کمک کنن. هیچ وقت فکر نکردید که نکنه خود اینا عامل مشکلات شما باشن؟ روانشناسی در پارادایم فردگرایی موقع شما را آشتی میده با یک الگوی آشتی میده که این الگوی زیر فردگیرهای چیز میشه، یعنی مناسبات شما را از نقطه الف میاره رو نقطه ب. به فرض بکنم خانمه میره میگه که من مثلا این مشکل رو دارم با مثلا شوهرم، خیلی نیازهای عاطفی و جنسی مثلا تأمین نمیشه، میگه خب تام برو شریک جنسی بگی، شریک عاطفی بگی. یعنی خود روانشناس بخشی از جامعه تهدیدگره. من چیکار کنم؟ یعنی اون موقعی که من به مشکل میخورم دنبال نجات میگردم، اون مرجعیت های جدید خودشون بخشی از مشکلن. اونایی که من فکر میکنم بخشی از راه حلن میشن بخشی از مشکل. من میخوام به پزشک مراجعه کنم ولی حواسم نیست که پزشکی تبدیل شده به صنعت. صنعت پزشکی یعنی باید از پزشکی درآمد در بیاد. پزشک باید بیاد من همیشه بترسونه، منو همیشه در اضطراب نگه داره که من وابسته به او بشم تا او چرخش به چرخه. یعنی گرچه پزشکی بخشی از حل مسئله است ولی بخشی از مشکلم هست. چقدر داره دختران ما رو از خودشون میترسونه تا صنعت پزشکی زیبایی راه بیفته. همیشه نگرانن از اینکه نکنه چهره من مشکل داشته باشه، بینی من کجکوله باشه، چی باشه که برن. شما میبینید یه دفعه صنعت پزشکی زیبایی در ایران معادل کل پزشکی ما داره درآمدزایی میکنه یا بیشتر. یه اتفاقی افتاده دیگه. میرید پیش جامعه شناس میگید تحلیل اجتماعی بکن، جامعه شناس اخلاق رو تابو میدانه. جامعه شناس پست مدرن شما اصلا با مبنای نسبیت ارزش‌های اخلاقی میاد فهم میکنه تحولات اجتماعی رو، و اخلاق اصلا برش پای ثابت قائل نیست. با این معضله چیکار میبینید؟ ابعاد تهدید خیلی وسیع‌تر از اونه که ما داریم فکر میکنیم. میام سراغ نظام تعلیم و تربیت خودمون، میگیم خیلی خوب بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه که تو مدرسه تربیت بشه. بعد میریم کتاب‌های تاریخ تربیت رو میخونیم، میبینیم خود مدرسه مدرن هم بخشی از جهان تهدیده. از زمان محمدشاه و بعدش، از زمان محمدشاه مدارس جدید وارد ایران شدن برای مسیحی ها. از زمان ناصرالدین شاه اومدن تو جامعه مسلمان ها و از مشروطه به بعد دیگه عمومیت پیدا کردن. کسانی که اووردن این مدارس رو در ایران میسیونرهای مسیحی بودن. یک کتاب‌های متعددی نوشته شده. یک کتاب خانم هوماناتق داره به نام رویدادهای فرهنگی در عصر قاجاری، همچی تعبیری در سال 1836 مثلا تا 15 سال بعدش. اونجا اشاره میکنه به کلامی که بعضی از این میسیونرها داشتن تو نامه به دوستانشون. نوشتن اسلام ضد بشر، ضد جامعه و ضد طبیعت است و باید از بین برود، و مطمئن ترین مسیری برای این که اسلام رو در این کشور بزنیم زمین نظام تربیت جدیده. فقط باید بهش فرصت داد که لعاب بندازه. ما اینجا نشستیم فکر میکنیم با یک کتاب تعلیمات دینی و قرآن بچه‌هامون تربیت میکنیم، حواسمون نیست که توی لایه‌های عمیق‌تری این بچه‌های ما دارن تفکر انتقادی مدرن رو میگیرن و القا بهشون میشه که هیچ امری مقدس نیست، همه چیز رو میتوانید تحت نفی و انکار و پرسش قرار بدید. دیگه الذین یؤمنون بالغیب از توش در نمیاد. تجربه گرایی داره بست پیدا میکنه. بخشی از معارفتون که معارف غیر تجربی هستن میرن تو حاشیه. با همون نگاه تجربه گرایانه میخواد بیاد دین رو هم بفهمه. چیکار کنیم با این وضعیه؟ دختر شما رو برای زن شدن، پسر شما رو برای مرد شدن پرورش نمیده. هدفش تربیت شهروند است نه تربیت انسان. تربیت شهروند مفهومی است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه چیز شده، رابطه بین فرد و دولت مدرن. نه رابطه بین فرد و خدا، فرد و جامعه، فرد و خانواده. اونا تو حاشیه است. این نظام تربیت اومده که شغل آماده کنه بچه های من رو برای شغل، یعنی برای بازار، فرد در خدمت بازار رو تربیت میکنه، نه فرد برای این که یک زیست سالم داشته باشه. خب میبینید خیلی وضعیت ما بغرنجه، واقعا توی وضعیت آخر زمانی رند. به حساب برخی از روایات ما وضعیت آخر زمانی وضعیتی است که امتلاء فساد درش اتفاق میفته، یعنی هم فساد فراگیر میشود تو همه عرصه ها، فساد میاد، و دومی که فساد عمیق میشود، تو لایه های زیرین میره. تو لایه های زیرین میره یعنی چی؟ یعنی فساد موقعی که میاد تو زندگی ما میگیره، در گام نخست ما گناه انجام میدهیم، یعنی عمل فساد انجام میدهیم. در گام دوم امر به فساد میکنیم. در گام سوم یه اتفاق عمیق‌تر میفته، ارزش ها عوض میشه. من حالا سوال میکنم، میگم اگر که از شما بپرسم که دروغ در جامعه ما زیاده، میگه کم و بیش هست، زیاد دروغ گویی. من میگم دروغ گویی ارزش هم هست، میگید نه ضد ارزشه، ولی مردم بی گناه رو زیاد انجام، غیبت زیاد انجام میشه، میگیم غیبت زیاد انجام میشه. ارزش هم هست، میگید نه ارزش نیست. ولی تحولات اجتماعی و فرهنگی به گونه پیش میره که مثلا امروز اگر دختر با یه پسری رابطه گرفت، یه فعل قبیح انجام داده، اما بعدن توی نسل بعد به بچه خودش میگه فرزندم تو هم گلیم خودتو از آب بیرون بکش، ما نفهمیدیم چی کار میکنی. یعنی امر به فساد میکنه، نه که خودش فساد کنه، او که هیچ بود، مرتبه اول امر به فساد میکنه. طول یه لایه عمیق‌تری اصلا دیگه ضد ارزش میشود اون مفاهیم اخلاقی. یعنی اگر کسی باکره بره خونه شوهرش، جامعه حمله بر غیر اجتماعی بودن این دختر و بی‌ارزگی این دختر میکنه. این تحولات ارزشی تو عمیق‌ترین لایه‌ها داره آهسته آهسته جوامع متحول میشه. ما نگرانیمون از این قسم، یعنی هم از حیث ارزی هم از حیث عمق داریم به مرحله امتلاء فساد میرسیم. سوال در این وضعیت تهدید، اون وقت عذر میخوام، خانواده ها گاهی وقتا بعضی هاشون بخشی از وضعیت تهدیدن، یعنی بچه پدر و مادرش دارن آموزه های سوء بهش یاد میدن. چه باید کرد تو این وضعیت؟ پرسش هایی پیش روی ما در این وضعیت وجود داره که مرجعیت های تربیتی متحول شدن. مصلحان واقعی، اونایی که صلاحیت راهبری دارند، احساس میکنند که دیگه تیرشون داره به سنگ میخوره. یعنی فرض میکنم فرهیختگان اجتماعی، روحانیت فرهیخته، اینا موقع میرن ارتباط با مردم میگن، روز به روز میبینن مخاطبانشون کمتر میشه، روز به روز تأثیرشون کمتر میشه. چرا تأثیرشون کمتر میشه؟ حواسشون نیست که در گذشته اینا جزو مرجع های اصلی تربیت بودن، الان شدن یکی از ده ها و صد ها مراجع تربیتی. تو این وضعیت مرجعیت تربیتی توی محیط رقابتی داره شکل میگیره. توی این محیط رقابتی شما باید مزیتات رو کنی. مزیتت توی فضای جهانی شده چیست؟ اگر مزیت نداشته باشی، این نوجوان، این کودک، این جوان کنار شما نمیاد بشینه، و شما این مزیت رو تولید نکردی، شما داری با همون دست فرمون سابق پیش میری. لذا ما پرسش هایی رو در این وضعیت داریم، و او این است که یعنی من اینجا یک آسیب شناسی بکنم نظام های تربیتی ما را. موقعی که روحانیت معظم و فرهیختگان، فرهنگیان میان کتابای تربیت می‌نویسن، تأکید میکنن رو اصول تربیت. اصول تربیت اصول ثابتی است. تو طول زمان این اصول ثابت بوده. من حالا میخوام تشبیه کنم، میگم و مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی و کلها کل حینن به اذن ربها. کلمه طیبه یعنی توحید مانند یک شجره میماند که اصلش یعنی ریشش ثابته، ریشش روی ثابت قرار داره، تنه روی ریشه ثابت داره رشد میکنه، ولی داره رشد میکنه، حواستون باشه، شاخه هی میزنه، شاخه های جدید میزنه و میوه های جدید میده. ما الگوهای تربیتمون میگیم الگوی تربیت، ما هم فکر میکنیم نظام تربیت رو میان میشونیم سر جای الگوی تربیت. نظام تربیت یعنی همون اصول ثابت، آموزهای ثابت تربیتی که تو هزار سال پیش بوده، هزار سال دیگه هم هست. اما الگوی تربیت زمان شما میتونید بگید که این اصول ثابت، آموزه ها و گزاره های ثابت رو ضربش کنید در موقعیت های متحول. یعنی بگید ظرفیت انسان، ظرفیت اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی انسان جدید غیر از گذشته است و محدودیت ها و تهدید های انسان جدید هم غیر از گذشته است. اگر غیر از گذشته هست، الگوها کاملا موقعیتمندن، یک. دو، متکثرن. آیا الگوی تربیت، تربیت اقتصادی در شمال شهر برای خانواده پولدار باید مثل خانواده فقیری باشه که مثلا ماهی 5 میلیون درآمدشونه؟ ممکن میگید نه، الگوهای تربیتشون متفاوته، گرچه یک روح واحدی در همه اینها وجود دارد. آیا الگوی تربیت برای بچه‌ای که تو خانواده به اصطلاح همشون سالمن، خمخیشه‌هاشون سالمن، محله‌شون سالمه، با الگوی تربیت برای بچه‌ای که تو موقعیت‌های فساد خیز داره رشد می‌کنه متفاوت است؟ نه. الگوی تربیت در وضعیت جهانی شده و غلبه فضای مجازی با الگوی تربیت تو 100 سال پیش یکیست؟ قطعاً نیست. ولی ما معلمین، ما روحانیون و الی آخر داریم با دست فرمون‌های سابق تو جهان جدید حرکت می‌کنیم و گمانمون این است که تربیت فقط اصول تربیت است. بحث از اصول تربیت می‌کنیم، بحث از نظام تربیت می‌کنیم، ولی الگوهای متکثر و موقعیتمند رو بهش توجه نمی‌کنیم. یکی از اصول تربیت موقعیتمندی تربیته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل برش. تشکر میکنم آقای دکتر، زیبایی نجات، استفاده کردیم از بیانات ارزشمندتون. اگر بخوام توی چند جملهی بگم برداشتم رو از صحبتهای حضرت عالی، اولا اون مباحثیه که داره زندگی ها رو تهدید میکنه که گفتیم خانواده ها فهم عمیقی از موقعیت تهدید ندارن، بعضی از خانواده ها اصلا احساس مسئولیت نمی کنن و بعضی ها هم فهم عمیق دارن، احساس مسئولیت میکنن اما دانش ندارن. بعد این در واقع سه مسئله توی سطح کلان تربیتی، توی آموزش پرورش، توی سیاست گذاری ما همه جا رایج هست و در واقع یه خطر جدی است به همون امتلاء فسادی که حالا فرمودید در زمان غیبت هستیم، داریم به اون هی نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. و بدترین مسئله که من حالا اینجا دریافت کردم که خود این متولیان تربیت هم میشن جزی از تهدیدها و اینها خودشون هم باز شاید نیازمند اون
میتونه. من حالا خیلی سختش نکنیم ماجرا رو، یعنی اگر متولیان تربیت او بصیرت لازم را نداشته باشند، یعنی یک او شناخت رو نداشته باشند، دو او حساسیت رو نداشته باشند، یا اون توانمندی رو نداشته باشند، ممکنه خودشون تبدیل بشن به بخشی از جهان تهدید.
که گفتیم حالا ریشش هم فرمودید بحث سرمایه‌داریه که اومد، قبلا میگفتن تولید بیشتر اما الان میگن مصرف بیشتر و این مصرف گرایی توی همه چیز رواج پیدا کرد. چرا؟ چون باید تحول ایجاد بشه که مصرف بیشتری ایجاد بشه. حتی توی بحث جنسیت که فرمودید دیگه تغییر جنسیت هم الان شایع هست و اینکه حتی نگاه ما به پدر و مادر به همه ارزش ها یک نگاه مصرف گرایانه است که
اینجا من باز یه پرانتزی باز کنم، این که تغییر جنسیت یه چیز عمیق تری داره. فهم ما از جنسیت سابقا این بوده که در نظام تکوین جنسیت ما رقم خورده است، اما خود همین فهمه داره شالوده شکنی ازش میشه. یعنی نسل جدید داره به یه فهم دیگری میرسه که اصلا جنسیت امر اجتماعی فرهنگی است و جنسیت انتخابیه. یعنی منم که تعیین میکنم که زنم یا مردم. ممکنه تو دیروز بگم زنم، فردا بگم مردم، و اینطور نیست که یه طبیعت ثابتی وجود داشته.
حالا توی بحث فساد هم فهمیدید، خب اول اون خود طرف گناه میکنه، بعد امر به فساد میکنه، و بعد هم ارزش ها کلن عوض میشن،
کلن ساختارها فساد زا میشوند.
درسته. حالا شاید مهمترین سوالی که بشه اینجا کرد، شما فرمودید که ما باید مزیت هامون رو کنیم. این مزیت هایی که ما میخوایم رو بکنیم، آیا باید دوباره از سنخ اقتصادی و مصرفی و اینها باشه یا نه چیز دیگری شما منظورتون بود؟
من میخوام عرض کنم که اگر ما یه مراجعه مجددی بکنیم به متن عینیت اجتماعیمون، یعنی مسئله دو طرف داره، ما یک آموزه های دینی داریم، یه بخش هم عینیت های اجتماعی داریم، و خودمون که این وسط نشستیم میخوام یه پیوندی بین اینا با یه قواعدی برقرار کنیم. خب موقعی که من به عینیت اجتماعی مراجعه میکنم، اولین کارم این است که تحولات نسلی رو خوب بفهمم. یعنی مثلا بگم که نسل امروز، نسل مدرن شده چه تمایزی با نسل قبلی دارد، نسل جهان گذشته دارد. مثلا میگید یک ویژگی مهم نسل سوژگیه. سوژگی انسان مدرن یعنی چه؟ دو تا عنصر داره این سوژگی، یک خودبنیادی و دو بازنگری انتقادی. یعنی لحظه به لحظه تجدید نظر میکنه، خودش رو دوباره از بیرون تحلیل میکنه، دست فرمونش رو عوض میکنه، خودش رو هی تعریف که من کیستم، این من کیستمش رو عوض میکنه. این رو میگن بازنگری انتقادی. یعنی امروز دلش میخواهد فرض بکنم عارف باشه، فردا دلش میخواهد جزو نهیلیستا باشه، پس فردا دلش میخواهد یهودی گابالیست باشه و الی. ملاحظه دوم این که این نسل، نسل منه. نسل من یعنی چی؟ یعنی من در مرکز توجهش قرار گرفته. یعنی اگر ما این عقلانیت توحیدی را در نظر بگیریم، عقلانیت توحیدی مفهوم محوریش چیه؟ ربوبیت الهی، خدا، همه چیز با خدا باید تعریف. اما یه عقلانیتی توی نسل جدید داره حاکم می شود، یه عقلانیت ربوبیت انسان. او هم ربوبیت انسان اجتماع انسان نه، ربوبیت من، او فردگراییه. این منه اومده توی مفهوم مرکزی. هر چیزی خوب است که شادکامی من رو تقویت کنه، به من حال بده، و هر چیزی بد است که ضد حال باشه، شادکامی رو از من بگیره. لحاظا نگاهشم به دین، او وجوهی از دین برش جذابیت داره که بهش حال بده. یعنی میاد تو سینه زنی و روز عاشورا و اینا شرکت میکنه، ممکنه حتی تو راهپیمایی اربعین بیاد شرکت بکنه، حتی ممکنه تو اعتکاف بیاد بشینه. ولی موقع باش مصاحبه میکنی چرا اومدی اعتکاف، میگه احساس میکنم یه حال خوشی بهم دست میده. حال خوش برش مهمه، نه تقرب الله، نه اینکه چون خدا دوست میدارد اومدم تو اعتکاف، چون به من حال میده میام تو اعتکاف میشینم. این نسل جدیده. خب من با این نسل جدید موقعی میخوام مواجه بشم، موقعی که میخوام کنار، یعنی این نسل جدید بدترین چیزی که حالش رو به هم میزنه این است که کسی بیاد ابتداعا بخواد این منش رو زیر سوال ببره.
نصیحتش
این که بیاد پرچم راهبری دستش بگه من اومدم تو را هدایت کنم، درسته؟ حالا اگر مبلغین ما با پرچم هدایتگری برن با نسل جدید ارتباط بگیرن، اکثر مخاطبینشون رو از دست میدن، نه که از دست میدن، دشمن خودشون میکنن، میشن ضد حال براش. چی کار باید بکنن دست فرمونشون رو؟ دست فرمون شما یعنی الگوی تبلیغ شما باید به گونه تغییر کنه، به جای این که برید بگید من اومدم تو رو درستت کنم، باید بگید من اومدم با تو چای بخورم، من اومدم تو رو بفهمم، من اومدم از کلید واژه سمیع، از اسم الهی سمیع بهره من بشم، بشنوم تو رو درک کنم، غمخوار تو باشم، رفیق تو باشم، بهت حال بدم. موقعی که من حالا اسمش میذارم شیوه قهوه خونه، شیوه اول شیوه منبریه، شما موقع میرید تو شیوه منبری، منبر شما 4 پله 5 پله بالاتر از مردمه، ناخودآگاه این رو دارید القا میکنید که من از موقعیت استعلایی، از موقعیت بالا دارم با تو حرف میزنم، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا.
به من ربطی نداره شما هدایت شدی یا
نه، حالا انگیزم دارم هدایت بشی، ولی نگاه کنید کی میاد زیر منبر من بشینه؟ کسی که قبلا مرجعیت من رو قبول کرده است، ولی کسی که هنوز مرجعیت من رو قبول نکرده که نمیاد زیر منبر من میگه تو کی هستی؟ تو کی هستی که بخوای من میخوام حالمو ببر؟ شما باید برید کنارش بشینید، بگید میای با هم یه چای بخوریم، صندلیتون هم چیز صندلی او باشه، یعنی کاملا به سبک قهوه خونه ای، برید با هم دیگه بگید و بشنوید مسئله اصلی تو یعنی پیش نیاز تبلیغ مؤثر میشه اعتماد سازی و اینکه گارد عاطفی او رو باز کنید. به اندازه ای که شما اعتماد کرد، بعد میبینید چقدر نسل خوبی هم هست، باهاتون راه میاد. من به نظرم میرسد تو حوادثی مثل حوادث سال گذشته یک بیهنری هایی ما داریم که نمیتونیم بفهمیم کف خیابون چه خبر. فرض میکنم یه جوان میاد عمامه من آخوند رو میپرونه، من یه فرض داره که ناراحت میشم، باهاش مثلا مواجهه سخت میکنم. یه فرض دوم این است که به شیوه مثلا مالک اشتر که بهش توهین کرده بودن، ایشون رفت تو مسجد دعا کرد من برای او استغفار کنم. یه خب چقدر آدم خوبیه، مثلا عمامش پروندن بهش توهین کردن ولی مثلا او رفته استغفار کرده برای فلانی، واکنش منفی نشون نداد. اما مسئله اصلی ما این نیست، مسئله من رمزگشایی از اقدام اونه. یعنی نکنه او که داره عمامه منو میپرونه داره با یه عمامه پرونی به من حرف میزنه. چه حرفی رو داره به من میزنه؟ میگه آهای چقدر من به تو بگم، چرا تو حواست به من نیست، چرا تو من رو نمیفهمی، چرا تو منو درک نمیکنی، چرا تو من رفاقت نمیکنی. روز اول روحانیت اومد اینجا انقلاب راه انداخت که مردم رو دریابد، چرا از مردم فاصله گرفته؟ چرا موقع میخواد با مردم ارتباط بگیره به منزله راهبر میخواد کنارشون بشینه؟ چرا نمیاد باشون چای بخوره؟
ممنونم، تشکر میکنم.
بله
واقعا این اعتماد سازیه رو، حالا من تو دانشگاه با بچه ها هستم، اینو واقعا دیروز آخرین روز کلاس بود اینو از زبون خودشون شنیدم و حقیقتا یعنی این چیزایی که امروز گفتید همه رو من مرور کردم توی حالا این سالهایی که تدریس داریم و با بچه ها هستیم. حالا ما بچه ها رو بردیم اعتماد سازی کردیم، از چی اول باشون صحبت کنیم؟ ما معمولا همیشه اول منبر یه چند تا احکام میگیم، این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری. از کجا شروع کنیم که خب الان ما اومدیم جلو، الان چی بگیم به بچه؟
اول اونها رو باید شیفته خودتون کنه. من یه موقعی حرف حالا نیست تا 15 سال پیش به بچه های بسیج دانشجویی گفتم، اگر من جای شما بودم علم پرچم بسیج رو برمی‌داشتم پای سرم قایم می‌کردم. یه کار دیگه می‌کردم. شما بسیجی هستید، باید بسیجی هم بمانید، ولی الگوی کارتون عوض کنید. دانشجوی سال اول که میان بشید رفیقش، آقا او از شهر غریب اومده اینجا، بی کس و کار است، فشار روانی داره، دوری از خانواده داره، شما بشید خانوادهش. پول قرض میخواد بهش قرض بدید، مشاوره بهش بدید که چه استادی بهتره، اقد واحد بگیری به نفعته، فعلا این کارو بکن، اردو با هم دیگه بگذارید، خونه تو اتاق هم دیگه برید، بگید، بخندید، اگه درسش عقبه برسونیدش، احساس کنه توی شبکه اجتماعی مبتنی بر عاطفه، مبتنی بر غمخواری، مبتنی بر دلسوزی و مردونگی، یعنی خصال رو بهش نشون بدید. موقعی که این خصال رو نشون بدید، بعد ببینید که خود او دنبال سر شما میاد. یعنی اگر دیروز رو سرش نصفه بوده است، امروز رو سرش خودش میکشه جلو. ما تو جریان انقلاب که هی به مردم نمیگفتیم، تو زمان که تظاهرات میرفتیم، خب اکثر زنها بیهجاب بودن قبلش، تو جریان انقلاب محجبه شدن. ببینید تو کدوم تظاهراتون بهشون گفته بودیم حجاب، ولی میدونستن که این نهضت ملازمش یه چیزهایی است. انقلابی بودن نمیشه با بیهجابی، خیلی جور در نمیاد، اینو میفهمیدن. من میخوام بگم که شما بایستی، حالا روایاتی که ما داریم تو باب زیارت الاخوان و بابهای قبلش، حق المؤمن علی المؤمن، اصولا احساس من تا الان نگاه میکردم که فکر میکردم که دارن مثلا میگن مستحب ببینید همدیگر ببینید، بعد که دوباره دارم نگاه میکنم ببینم نه، یه اتفاقی قراره بیفته، یک شبکه اجتماعی رو میخوان بسازن که توی شبکه اجتماعی یه اتفاقهایی بیفته. یک، بیرید زیارت کنید همدیگه، به دیدار همدیگه بیرید، ولی کجا؟ تو خونه همدیگه، منظار اخاه المومن فی بیته، بیرید تو خونه، تو خیابون میتونید بگید السلام علیکم، ولی نه، بیرید خونه همدیگه، یعنی رابطه عمیق
واقعی،
عمیق، تو عمیقترین لایه. این موقع کسی رو خیلی دوست دارید میبرید تو اندرونی خونتون، رابطه عمیق با هم دیگه بگیرید. یک. دو، اگر فقیر شما غنی هستید سرکشی کنید ازش، اگر بیمار شما بیمار نیستید سرکشی کنید. تو بعضی از روایت اومده خادم خودتو بفرستش خونه برادر مؤمنت، قضا برش درست کنه، خونش جارو پارو کنه، نیازهای روز شب ایناشو برطرف کنه، و بیشینید با هم دیگه. حالا این گام اول، این اتفاق افتاد، این اتصال عاطفی، این پیوند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شکل بدید، در زیر بستر این رابطه عمیق هست که شما حالا میتونید فرهنگ اهل بیت رو احیا کنید. ما میخواهیم بریم سر چهار راه، چهار خیابون، یک کسی رد بشه بگیم خواهرم حجابت، بابا جون امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جا میفته که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوان، یعنی طرف ای احساس بهش دست بده که تو دلسوزشی، تو برادرشی، او حس انما المؤمنون اخوه رو هنوز پیاده نکردید، این حس برادری از شما نگرفته، یه شخصیت ضد حال رو دارید، از خودتون مخابره میکنید به او شخص. او بایستی درک کنه که امر به معروف و نهی از منکر که تا حالا فکر میکردم ضد حاله، بهترین دلسوزی است که شخص میتونه در حق من بکنه، و این معنا فهم نشده ها. لحاظا من میگم اگر ما مبلغینمون، طلبه هامون تو مدرسه ها، تو مدرسه ها میرن در تبلیغ، اگر 0 کیلومتر باشند با ادبیات سبک جدید تبلیغ آشنا نباشند، ممکنه بیشتر دشمن تراشی کنن، هی برن تو مدرسه خواهرم حجاب بعد برادرم نگاهت نبینم، هی میخوان ترمز بشن. دین ترمزی برای نسل جدید چیزه تنفر برانگیز است، و شما بایستی مدخل ورودیتون، بله دین ما شریعت داره، حلال و حرام داره سر جای خودش، اما مدخل ورودیتون این است که باید محبت به خداوند تو دل اینا شعله بکشه، در ذیل محبت الهی خیلی اتفاقا میتونه بیفته.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام آقای محمد زیبایی نژاد. واقعا استفاده کردیم، استاد بهره بردیم. انشالله که متولیان تربیت چه در سطح خانواده چه در سطح سیاست گذاران توجه وافری بنمایند این فرمایشات و بتونیم توی قلب نسل جدید، نسل جوان نفوذ بکنیم، اعتماد سازی بکنیم واقعا و حقیقتا، و اون دوستی خودمون رو اثبات بکنیم که بتونیم یه گفتگوی مؤثری با هم دیگه داشته باشیم و اینجا بشه مرکز دنیا برای تغییر و تحولاتی که از اینجا شروع بشه، و به جای اینکه جهان ما رو در خودش ببلعه، ما بتونیم این نور رو منتشر بکنیم، نور معارف اهل بیت و نور اسلام و نور تشیع رو، و زمینه ساز بشیم انشاءالله برای ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا در کل عالم.
انشاءالله.
و سلام علیکم و رحمت الله.